بسم الله الرحمن الرحیم.
روی کار آمدن دولت آشتی ملی. دولت آموزگار که در 15 مرداد ماه سال 1356 بر سر کار آمده بود، در پی قیام‌های 19 دی و مراسمات زنجیروار شهدای نهضت که تا خرداد ادامه یافت، به شدت متزلزل شد. حادثه سینما رکس آخرین ضربه را بر این دولت وارد کرد و آموزگار را مجبور ساخت تا در 5 شهریور 57 استعفا نماید. پس از او شاه برای جلب نظر نیروهای مذهبی، سید جعفر شریف امامی به نخست وزیری برگزید. وی در ابتدا دولت خود را دولت آشتی ملی نامید و با انجام اقداماتی مذهبی تلاش نمود نظر روحانیون مخصوصاً رهبران نهضت را به خود جلب نماید. بازگرداندن تاریخ رسمی کشور از شاهنشاهی به شمسی، دستور تعطیلی قمارخانه ها، مشروب فروشی ها و مراکز فساد، وعده آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، کاهش مالیات، افزایش حقوق کارگران و کارمندان، برگزاری انتخابات آزاد و غیره از جمله وعده‌های شریف امامی برای جلب طبقات مختلف مردم، علل خصوص اقشار مذهبی جامعه بود. از جمله اقدامات او بازگرداندن تاریخ رسمی از تعطیل کردن مراکز فساد و مشروب فروشی ها و آزاد نمودن روحانیون از زندان بود. وی همچنین سانسور مطبوعات را کاهش داد و قول برگزاری انتخابات آزاد داد. امام خمینی از آنجا که میدانست ممکن است اقدامات فریبکارانه شریف امامی عده‌ای از علما را تحت تأثیر قرار دهد، بلافاصله در پیامی همگان را از نزدیک شدن به دولت پرهیز داد. فریبکاری‌های جدید شاه، پیام به ملت، صحیفه امام، جلد 3، صفحه 451، 6 شهریور 1357، 23 رمضان 1398، نجف. بسم الله الرحمن الرحیم. در این موقع بسیار حساس تاریخ ایران، شاه به وسیله کارشناسان خود دست به توطئه خطرناکی زده است که با اندکی سستی و تغافل ملت ایران باید از به دست آوردن آزادی و استقلال و حقوق بشر مایوس شود و خود را برای همه نوع اختناق و شکنجه و قتل و غارت مهیا کند و اسلام باید از احکام نورانی خود چشم بپوشد. تبدیل مهره به مهره‌ای که از اول با اسلحه فریب و ریاکاری وارد میدان شده است، به امر شاه توطئه اقفال ملت و شکستن نهضت اسلامی و به هدر دادن خون جوانان عزیز اسلام در این 15 سال و خصوص در این ماه‌های اخیر که دشخیمان شاه با قتل عام‌های شهرستان‌ها و جرح و حبس و تبعیدها روی تاریخ را سیاه کردند، اکنون که ثابت شد توپ و تانک و ارعاب و تهدید در مقابل ملت به پا خواسته اثر خود را از دست داده، دست به نیرنگ شیطانی زده و با مطالب بسیار اقفال کننده می‌خواهد جنایت‌ها و خیانت‌های خود را ادامه دهد. تاریخ پرشرف اسلام را در مجلسین تغییر داد و امر شاه و وزیر در مقابل مجلسین ارزش قانونی ندارد و این امر پوچ شاهد بزرگی است بر نیرنگ شیطانی شاه. امر بی ارزش به بستن قمارخانه ها نیرنگ دیگری است برای اقفال جناح روحانی. در محیطی قمارخانه ها را به خاطر احترام به اسلام می‌بندند که تمام مراکز فحشا به قوت خود باقی و برخلاف مقررات اسلامی و آیات قرآنی، ستمکاری و قتل و غارت امری عادی برای دشخیمان شاه شده. در محیطی گفته می‌شود آزادی دادیم که بهترین فرزندان عزیز اسلام و ایران در حبس و زیر شکنجه شاهانه و در تبعید به سر میبرند. در محیطی دم از احترام علمای اسلام میزنند که علمای اسلام در حبس غیرقانونی و در تبعیدگاه‌ها بدون مجوز به سر میبرند. اشخاصی دم از تعظیم شعائر مذهبی و احترام روحانیت و احکام اسلام میزنند که در طول نیم قرن شریک جرم دستگاه بوده و قوانینی که برخلاف احکام اسلام بوده تصویب نمودند. ملت ایران از این رژیم و تمام مهره‌های آن که خدمت صادقانه به جنایتکار اصلی نموده و مفتخر به آنها هستند، متنفر و آنها را لایق هیچ مقامی نمی دانند. آنان در محیطی احترام به روحانیون اسلام را اعلام نمودند که کثیری از مساجد سرتاسر ایران را بسته و خطبا را از گفتار ممنوع کردند. در محیطی حکومت آشتی ملی را اعلام می کنند که توپها و تانکها و مسلسلها توسط ارتش و سایر ماموران در شهرستانها مشغول سرکوبی ملت است که حقوق اولیه بشر و اجرای احکام اسلام را خواستار است. آشتی کنیم و خون عزیزان اسلام را هدر دهیم؟ آشتی کنیم و به رژیم ظالمانه و خیانتکار پهلوی سر فرو داریم؟ چگونه روحانیون با رفتن احکام مسلمه اسلام و به غارت رفتن مخازن کشور و کشورهای بیرحمانه رژیم به پاس آنکه گفتند ما به روحانیون احترام می‌گذاریم آشتی کنند و این ننگ ابدی را برای خود در تاریخ ثبت کنند؟ خاص ملت را باید از تظاهراتی که در این چند ماه می‌شود به دست آورد، عموم ملت در تظاهرات خود میگویند ما شاه و سلسله پهلوی را نمیخواهیم. خواست ملت این است، نه وعده پوچ احترام به علما و نه بستن موقت قمارخانه ها و نه امر بی ارزش از نظر قانونی. به کار بردن تاریخ اسلامی به طور فریبکارانه و موقت، تأسف و تأثر منان است که دستگاه ظلم ملت و روحانیون و سیاسیون را مثل اطفالی به حساب آورند که با یک توپ راضی می شوند. ملت ایران باید بداند که هیچ روحانی با دولت ظلم و با اشخاص ستمکار که قرآن و احکام اسلام را به بازی گرفتند آشتی نمی کند و نمی تواند بکنه. آشتی کردن مسلط کردن دژخیمان شاه است بر جان و ناموس ملت و آن از بالاترین معصیت‌های کبیره است که روحانی هر که باشد نمیتواند مرتکب شود و نخواهد مرتکب شد. جناح‌های سیاسی و جبهه‌ها و نهضت‌ها نخواهند آشتی کرد و نمیتوانند آشتی کنند که آشتی به اسارت کشیدن ملت و از دست دادن مصالح کشور است. سیاسیون چون این ننگی را نخواهند مرتکب شد. ملت ایران بداند که در لب پرتگاهی است که با اندک غفلت سقوط می کند و تمام زحمات و رنجهای چندین ساله او پایمال می شود و تا آخر روی سعادت را نخواهد دید و در نزد خدای تعالی مسئول است. لازم است نهضت شریف اسلامی خود را تا برچیده شدن رژیم ظالمانه و قلدری ادامه دهید و به وعده های پوچ دولت غیرقانونی توجه نکنید و از اختلاف در این موقع حساس احتراز کنید و هم پیوستگی خود را به رژیم ثابت کنید و با هوشیاری خدعه های شیاطین را خنسا نمایید و مطمئن باشید که پیروزی و سرافرازی شما نزدیک است. اللهم قد بلغت و سلام علی المخلصین فی الله و المجاهدین فی سبیله. 23 شهر رمضان 98، روح الله الموسوی الخمینی. سیره آفتاب. حضرت امام خمینی همواره در هر شرایطی به تکلیف خود عمل می کردند و هیچ مانعی نمی توانست باعث کنار کشیدن امام خمینی از عرصه مبارزه گردد. اواخر ماه مبارک رمضان سال 57 که چند نفر از صاحب منصبان عراق خدمت امام رسیدند و گفتند ما در برابر دولت ایران تعهداتی داریم و نمی توانیم بر اساس آن تعهدات به شما اجازه فعالیت سیاسی بدهیم، حضرت امام خمینی فرمودند اگر شما در برابر دولت تعهد دارید، من هم در برابر ملت تعهداتی دارم که نمیتوانم دست از فعالیت سیاسی بردارم. اگر ممانعت کنید و نگذارید اینجا کارم را انجام بدهم، از عراق خواهم رفت. خیال نکنید من به نجف و کربلا چسبیدم. خیر، خمینی هر کجا برود آنجا را نجف و کربلا میکند. در نظر امام عمل به تکلیف اصل بود. لذا ایشان اگرچه محبت شدید به عتبات عالیات و حرم شریفه ائمه در عراق داشت و حوزه درس و بحث او با زحمت زیاد در نجف تشکیل شده بود و در سالهای تبعید رونق گرفته بود. اما حضرت امام در مسیر رسالت الهی خیش نه تنها به امور مادی بلکه به امور علمی و معنوی هم تعلقی نداشت. شاید همین دیدار زمینه فشار بیشتر دولت عراق بر امام و تصمیم ایشان به خروج از عراق را فراهم نمود. قیام خونین 17 شهریور. در دوران مبارزه علیه رژیم معمولاً ماه مبارک رمضان همچون محرم و صفر فرصت مناسبی بود تا با افزایش آگاهی مردم از جنایات رژیم در مراسم‌های خاص این ماه شعله‌های انقلاب افروخته‌تر شود. همه ساله مخصوصاً در سال‌های آخر که با اوجگیری نهضت همراه بود، اجتماع مردم در مساجد و مراسمات مذهبی، اجتماع عظیم مردم برای برگزاری نماز عید فطر، شرایط مساعدی را برای ادامه تظاهرات و اجتماعات انقلابی فراهم می‌نمود. اما عید فطر سال 57 حال و هوایی دیگر داشت. در غرب و شرق تهران 70,000 نفر نماز عید را اقامه کردند. در جنوب تهران هم جمعیت 15,000 نفری پس از اقامه نماز عید در مساجد به سوی میدان 25 شهریور حرکت کردند. اما مهمترین مانور روز عید فطر در تهران تجمع 100,000 نفری مردم در شمال تهران در تپه‌های قیطریه بود. پس از اقامه نماز و ایراد خطبه توسط آیت الله مفتح، حجت الاسلام دکتر باهنر سخنرانی مهیجی نمود و جمعیت راهپیمایان با طول 20 کیلومتر به سمت میدان راه آهن در جنوب تهران به راه افتاد. این راهپیمایی نمایشی از قدرت مخالفان شاه بود، به طوری که شاه که از طریق هلیکوپتر شاهد راهپیمایی بود، وقتی کثرت جمعیت را دید چنان ناامید شد که تصمیم گرفت ایران را ترک کند. امام خمینی در پیامی در 15 شهریور ماه ضمن تبریک عید فطر و تشکر از مردم فرمود مردم مسلمان ایران به دنبال برگزاری نماز عید دست به عبادت ارزنده دیگری زدند که آن فریادهای کوبنده علیه دستگاه جبار و چپاولگر برای به پاداشتن حکومت اسلامی است. سپس ضمن بیان این که ملت ایران بر سر دوراهی قرار دارد که یا پیروزی و توفیق یافتن به بیرون کردن شاه و یا تا آخر در زیر چکمه دژخیمان خورد شدن را باید بپذیرد، از ملت خواستند که مبارزه را ادامه دهند و از هر فرصت و اجتماعی برای تقویت نهضت استفاده کنند. ایشان با افشاگری علیه دولت فریبنده آشتی ملی از مردم خواستند با مصاحبه و تبلیغات دولت و رژیم را افشا کنند. پس از پایان ماه مبارک رمضان، روحانیون تهران که برگزاری راهپیمایی 13 شهریور عید فطر را تجربه موفقی ارزیابی نموده بودند و با توجه به تاکید امام در ادامه یافتن مبارزه پس از ماه مبارک رمضان، تصمیم گرفتند برای اینکه در حرکت عمومی مردم وقفه ای ایجاد نشود، 16 شهریور را تعطیل و عزای عمومی اعلام نمایند. با فرا رسیدن 14 شهریور، تهران یک پارچه تعطیل شد و صدها هزار نفر در خیابان‌های تهران به راهپیمایی پرداختند. تظاهر کنندگان پس از اقامه نماز ظهر و عصر به سوی میدان آزادی حرکت کردند و در آنجا آیت الله بهشتی سخنرانی کوبنده‌ای علیه رژیم انجام داد و حجت الاسلام ناطق نوری هم قطعنامه‌ای در همین راستا قرائت نمود. در پایان مراسم جامعه روحانیت اعلام کرد که برای فردا برنامه‌ای ندارد. پس از راهپیمایی عظیم 16 شهریور، فرماندهان نظامی شاه را مجاب کردند که اعلام حکومت نظامی نماید. دولت بلافاصله تشکیل جلسه داد و ساعت 12 شب اجرای حکومت نظامی 6 ماهه‌ای را تایید نموده و برای شهرهای مهم فرماندار نظامی تعیین کرد. حکم حکومت نظامی را اخبار صبحگاهی قرائت نمود، ولی با توجه به اینکه روز جمعه بود و روزنامه‌های صبح منتشر نمی‌شدند، بیشتر مردم از اجرای حکومت نظامی مطلع نشدند. در اولین ساعات صبح روز جمعه 17 شهریور، جمعیت زیادی در میدان ژاله جمع شدند. ماموران رژیم از 4 طرف راه را بر تظاهر کنندگان بستند و جمعیت حاضر را به رگبار مسلسل بستند. در این حمله وحشیانه رژیم به مردم، صدها نفر کشته شدند و تعداد زیادی از مردم نیز مجروح گشتند. در همین حال در شهرهای دیگر ایران از جمله کرمان، کاشان، مشهد، شیراز، تبریز و غیره، علارغم اعلام حکومت نظامی، مردم دست به تظاهرات زدند و در اثر مقابله مردم با نیروهای نظام رژیم در چند شهر تعدادی از مردم شهید و مجروح شدند. در پی این اقدام رژیم، انور سادات رئیس جمهور مصر و کارتر رئیس جمهور آمریکا حمایت خود را از شاه اعلام داشتند. کشتار 17 شهریور آخرین امیدهای رژیم برای ادامه حیاتش را به یأس تبدیل کرد. در پی این واقعه شاه تصمیم گرفت خانواده خود را از ایران خارج کند. این رویارویی مستقیم آخرین پله‌ها میان مردم و رژیم را فرو ریخت و نشانه‌های زوال رژیم را آشکار ساخت. به دنبال حوادث این روز، آیت الله گلپایگانی طی تلگرافی به شریف امامی اعلام داشتند که اخبار مبهش از قتل عام مسلمانان در تهران به گوش می‌رسد. حقیر به جناب عالی اخطار می‌کنم، این گونه برابر شدن با امواج احساسات مردم ناراضی تهران موجب مصائب عظیم‌تر و خطر بزرگتر برای ملت است. جناب عالی در برابر خدا و تاریخ ملت ایران مسئول این حوادث هستید. اعلان حکومت نظامی کردن و جوی خون راه انداختن هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. شدت جنایات این روز به حدی بود که آیت الله شریعت مداری که چندان با حرکت امام همراهی نمی کرد و با ایشان میانه خوشی نداشت و به جای تاکید بر سرنگونی رژیم بر اصلاح آن و عمل به قانون اساسی تاکید می کرد نیز، این عمل زشت رژیم را شدیداً محکوم کرده و اعلام عزای عمومی نمود. ولی با این حال باز هم بر حفظ نظام عمومی تاکید داشت. عمق فاجعه در 17 شهریور به قدری عمیق بود که روزنامه‌ها و مطبوعات خارجی که در هر حادثه‌ای از عملکرد شاه حمایت می‌کردند، نتوانستند از این موضوع به راحتی عبور کنند و علی‌رغم جانبداری‌هایی از شاه به انعکاس این حادثه پرداختند. روزنامه لموند فرانسه این تظاهرات را سیلی محکم مردم ایران به صورت شاه دانست که در تاریخ ایران بی‌نظیر بود. امام خمینی در فردای آن روز طی پیامی به ملت ایران این فاجعه را تسلیت گفتند و به آنها نوید پیروزی دادند. کشتار وحشیانه 17 شهریور. پیام به ملت ایران. صحیفه امام جلد 3 صفحه 459. 18 شهریور 1357، 6 شوال 1398 نجف. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف و شجاع ایران، بار دیگر شاه با دستور حکومت نظامی در تهران و سایر شهرستان‌های بزرگ ایران ثابت کرد که پایگاهی در میان ملت ندارد. اعلام حکومت نظامی در محیطی آرام به اقرار رادیو و مطبوعات ایران که راهپیمایی با کمال آرامش در آن انجام می‌گرفت، نه تنها قانونی نیست، بلکه جرم است و دستور دهنده آن مجرم. شاه برای به رگبار بستن مردم بی‌دفاع و مظلوم هیچ بهانه‌ای را بهتر از حکومت نظامی ندید. روزهای اخیر تهران و سایر شهرستان‌های مهم ایران برای اظهار مظلومیت و مخالفت با مجرمی که 35 سال بر مقدرات آنان سلطه دارد و جنایات و خیانت‌های او در کشور و مخالفت‌های او با قانون اساسی واضح است، شاهد راهپیمایی‌های آرام بود. اظهار مخالفت با مجرمی که تمام هستی ملت را به باد داده است، از طرف کسانی بود که در حد عالی شعور سیاسی و دینی بودند، به طوری که حاضر شدند ارتش را گلباران کنند. ولی دولت آشتی ملی آنان را به عنوان شعار برخلاف قانون اساسی محکوم نمود و حال آنکه شعار آنان بر ضد قانون اساسی شکن یعنی شاه بود، شعار بر ضد رژیم تحمیلی غیر قانونی بود، اظهار مظلومیت بود. ولی واقعیت این است که شاه می‌خواهد انتقام خود را از ملت بی‌دفاع بگیرد و با صحنه‌سازی‌های مبتذل ملت بی‌دفاع را به مسلسل ببندد و نفس‌ها را به خیال باطل خودش در سینه خفه گرداند. ولی دیگر دیر شده است و ملت مظلوم و بیدار ایران آگاه گردیدند. من هنوز اطلاع دقیقی از کشتگان و مجروحان در سراسر ایران ندارم، ولی خبرگزاری‌ها تعداد را بیش از 1000 نفر می‌گویند. اکنون بر ملت شجاع ایران است که به هر ترتیبی که ممکن است به مجروحین بیشمار خود خون، دوا و غذا برساند و از هر گونه کمک مالی دریغ ننماید. چهره ایران امروز گلگون است و دلاوری و نشاط در تمام اماکن به چشم می‌خورد. آری، این چنین است راه امیر مؤمنان علی علیه السلام و سرور شهیدان امام حسین علیه السلام. ای کاش خمینی در میان شما بود و در کنار شما در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می‌شد. ملت ایران، مطمئن باشید که دیر یا زود پیروزی از آن شماست. شاه با حکومت آشتی ملی می‌خواهد روحانیت شریف ایران و سیاسیون محترم را در کشتار خود سهیم گرداند. ولی فریب او خیلی زود برملا گردید. ان کید الشیطان کان ضعیفاً. جهان باید بداند که این است فضای باز سیاسی ایران و این است رژیم دموکراسی شاه و این است عمل به دین مبین اسلام در منطق شاه و دولت او. اکنون به بهانه‌های پوچ دست به حبس و تبعید تازه زدند و می‌زنند. باید علما و روشنفکران ملت در زیر چکمه دشخیمان خرد شوند تا کسی خیال آزادی به خود راه ندهد. شما ای ملت محترم ایران که تصمیم گرفته اید خود را از شر رژیم شاه خلاص گردانید و در رفراندومی که در 3 و 4 شوال 15 و 16 شهریور در برابر ناظران سراسر جهان انجام دادید، به دنیا نشان دادید که رژیم شاه جایی برای خود در ایران ندارد، چنانچه در روزنامه‌های خارجی هم منعکس گردید. مطمئن باشید که هیچ قدرتی نمیتواند با شما که بیدارید و به پا خواسته اید روبرو شود. ارتش وطنخواه ایران، شما دیدید که ملت با شما دوست و شما را گلباران میکند و میدانید که این چپاولگران برای ادامه ستمگری شما را آلت قتل برادران خود قرار دادند. به دیگر برادران ارتشی خود که شاه را رها کرده اند و در پشتیبانی مردم به دشمن حمله نموده اند بپیوندید و به پا خیزید و نگذارید ملت شما نابود و برادران و خواهران شما به خاک و خون کشیده شوند. نام خود را در تاریخ که به سود ملت ایران به راه خود ادامه میدهد هر چه زودتر ثبت کنید و ریشه خیانت و ظلم را بکنید. شما ای علمای بزرگ اسلام و سیاسیون بزرگ که از فشار شاه حراسی به دل راه نمیدهید، نشانه اعتماد و قوت روحیه ملت هستید و در این موقع حساس نه تنها باید استقامت کنید، بلکه روحیه عالی مقاومت جامعه را هرچه بیشتر باید تقویت کنید و هرچه بیشتر صفوف خود را برای مقابله با دشمن مردم ایران متشکل تر کنید. از خداوند متعال نصرت اسلام و مسلمین را خواهانم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته روح الله الموسوی الخمینی. همچنین حضرت امام در پیامی به مناسبت 3 شهدای 17 شهریور فرمودند: خدا شاهد است که مصطفی من تنها آن نبود که سالش نزدیک است، بلکه همه به خاک و خون کشیده های حادثه شوال مصطفاهای من بودند. و پس از تبریک این افتخار شهادت به پدر و مادر شهیدان و نوید نزدیکی فرج و پیروزی، از مردم خواستند که کارهای خود را تعطیل کنند، زیرا روزی دست خداست و چند تعطیل کسب و کار برای رضای خدا کسی را از گرسنگی نمی‌کشد. و در پیام دیگری به مناسبت 7 شهدای این جمعه خونین فرمودند: اکنون که 1 هفته از کشتار فجیع گروه اول مقتولین مظلوم ما می‌گذرد، اکنون که 1 هفته تمام است، ملت معظم ایران در زیر چکمه دشخیمان و رگبار مسلسل و توپ و تانک دست و پا میزند، اکنون که شاه با نفسهای آخر حکومت فاشیستی نفسهای ملت را در سینه خفه کرده، اکنون که شاه میخواهد ایران را به ویرانه و قبرستان تبدیل کند، اکنون که تمام خیانتکاران داخل و خارج پشتیبانی از جنایات شاه میکنند، ملت ایران باید اعتصاب نموده در عزا بنشینند و رسما روز 5 شنبه 11 شوال را روز عزا قرار دهند. پیامدهای فاجعه 17 شهریور. پس از فاجعه 17 شهریور، برخی از رهبران مذهبی میانه‌رو و محافظه‌کار که در صدد اصلاح سلطنت بودند، اظهار داشتند که قتل عام میدان ژاله نشان می‌دهد که اصلاح رژیم پهلوی غیر ممکن است و شاه می‌بایست برود. و این تغییر موضع در تسریع روند انقلاب مؤثر بود. اما مهمترین پیامد واقعی 17 شهریور این بود که اعتراضات مردمی پس از 17 شهریور از تظاهرات بیشتر به شکل تعطیلی و اعتصاب تبدیل می‌شود. و این اعتصاب کم کم در ادارات دولتی نیز نفوذ می کند. اولین نشانه های این تغییر رویه مبارزه در پیام های امام به مناسبت فاجعه 17 شهریور کاملا مشهود است. علت این تغییر رویه این بود که علاوه بر کاستن تلفات احتمالی تظاهرات، باعث فلج شدن ساختار رژیم می گردید. مهمترین این اعتصابات در شاهرگ حیاتی رژیم یعنی نفت بود که از روز 19 شهریور از پالایشگاه تهران آغاز شد و پس از چند روز با پیوستن کارکنان شرکت نفت جنوب به اعتصابات عملاً رژیم را فلج نمود.